انسان برای ترویج اسلام و رضای خدا کار را شروع می کند، بعد از شروع و یا انجام آن عمل به اشخاص می فهماند که این کار را من انجام دادم. فکرش برای خدا بوده و هست، آیا باز هم برای خداست یا نه؟ اگر می خواد خودشو نشون بده و خود نمایی بکنه، نه، این با این گفتنش آمده اون اخلاص قبلیش رو خدشه‌دار کرده و حتی از این بالاتر. شاید اون موقع هم خیال میکرده آدم مخلصیه، بلا واقعا مخلص نبوده. اما اگر گفتنش برای تشویق دیگرانه، میخواد دیگران رو تشویق کنه، یا نه گفتنش برای اینه که هی اذیت میکنن، میگن چطور بیکاری، هی میرن بهش تحمیل میکنن، میگه والله منم آخه کار میکنم، منم این کار انجام دادم. خلاصه برای خودنمایی نیست. عرض میشود که این عیبی نداره، اما اگه میخواد خودش را اگر میخواد خودش رو به مردم نشون بده و خودنمایی کنه، بده. مثل اینکه این مقدارم سوالات متفرقه دارید، من این سوالات متفرقه رو جواب میدم، اگر سوالی مربوط به شناخته جدا میکنید که بعد جواب بدم. خوب، قبل از اینکه سوالات متفرقه رو جواب بدم باید بگم که اگر امروز آخر رمضان باشه، امیدوار هستیم که از ماه رمضان با کمالات بیشتری در بیاریم انشاءالله و یه خورده آدمتر شده باشیم. و خوشبختانه پایان رمضان با پایان ماجرای تعیین دولت هم داره همراه میشه. امیدوار هستیم که تا شنبه یک شنبه آینده آقای رجایی بتونن کابینه خودشون رو به مجلس معرفی کنن و ایشون صریحا گفتن که من دنبال عناصر انقلابی مؤمن به اسلام اصیل و خالص هستم ما هم که بر طبق میثاقی که بین خودمون و خدا بسته ایم و میثاقی که با مردم و با شما جوانهای عزیز بسته ایم، تأکید کرده ایم که برای ما مکتبی بودن اعضای کابینه مطرحه، این که عضو چه تشکیلاتی باشن مطرح نیست. خوشبختانه میبینید که مجلسی که میگفتن به دلیل مقابله حزب جمهوری اسلامی با رئیس جمهور کارو معطل کرده، نشون داد که دروغه. برای اینکه رئیس جمهور آقای میرسلیم عضو شورای مرکزی حزب را معرفی کرد، مجلسی که میگید اکثریتش یا حزبیان یا هوادار حزبن، به او تمایلی نشون نداد. آقای رجایی را که از جمهوری اسلامی نیست معرفی کرد و با این اکثریت قاطع به او رأی تمایل داد. ببینم بازم این آدم‌های کمرو این سمپاشی‌های ناجوان مردانه خلاف صداقت اسلامیشون رو دنبال می‌کنن یا دست برمی‌دارن دیگه. ما که از همون اول هم همین کار رو کرده بودیم، شورای مرکزی حزب، چون آقای پارسی در جلسه شورا نقل شد که آمادگی ندارن، رأی که داد، رأی مخفی با امتیاز رأی داد، 3 امتیاز، 2 امتیاز، 1 امتیاز، آقای رجایی 40 امتیاز اونجا هم آورد. یعنی حزب امروز در مجلس همون کاری رو کرده که اون روز در شورای مرکزی. و چون البته این بار هم که حزب، یعنی سه روز بعد که حزب با شرکت افراد از شهرستان ها جلسه تشکیل داده، آقای فارسی هم بودن و ابتداءً بدون اینکه ازشون سوال بشه جلسه رأی داد با اکثریت قاطع به آقای فارسی 77 رأی، و بعد بهشون گفتیم آقا اینا هم چی میگن، شما این که میگید قبول نمیکنن پاشید دارو قانع کنید، بهشون گفتن نه خب اگه اینجوری میپذیرم. و بعد البته آقای بنی صدر به اون هیئت چند نفره گفته بودن که من آقای فارسی و آقای خلخالی و آقای قرضی رو به هیچ وجه قبول نمیکنم، بقیه را اگه هر کسی که مجلس به او در اون رأی آزمایشی جلسه خصوصی رأی اکثریت داد من همونو معرفی میکنم. این بود که مجلس در اون موقع که با آقای رجایی رأی داده بر اساس این رأی داده که آقای فارسی و آقای قرضی اینها مطرح نیستن. چشم چطور بید عرض من تمام شد؟ خب بنا ملاحظه میکنید که حزب جز روی خط راست و صداقت و کار با توجه به معیارها حرکتی انجام نداده است و هیچ هم تعصب حزبی نشون نداده. حزب جمهوری اسلامی تعصبش روی این است که تعصب حزبی ندارد، تعصب ملاکی و ضابطه‌ای و معیاری دارد. و لذا براش آقای رجایی که عضو حزب نیست چون با معیارها و ضابطه هاش در سطح عالی تری قرار داره امتیاز بیشتر میاره. تو مجلس هم که میره نمایندگان حزب و نمایندگانی که هم فکر حزب هستن یک دل اینطور رأی میدن، 153 رأی در برابر حدود 41 دو رأی دیگر که اونا نصفش ممتنع بوده نصفش هم مخالف، نه 24 مخالف بوده بقیه ممتنع بوده، یعنی کلن 190 خوردهی سنانده 6 رأی بوده. بنابراین 153 میشه 41 رأی دیگر در برابر 41 رأی ممتنع و مخالف. دوست دارم که هم خداتون و هم خدامون بفهمیم چه کار میکنیم در حزب و هم روشن کنیم مردم ها دیگه، یک حرکت روشنگر باید داشته باشیم. نمیشه اینجور، چون مردم نمیشه به سمت بی تشکیلاتی کشنده بشن. مردم تشکیلات میخوان. حتی امام هم در یک صحبتی که همین دو سه روز قبل شده بیانی فرمودن، همین پریروز شده، که نشوندنده این هست که ایشون هم از موضعشون عدول نکردن که تشکیلات لازم داریم. در همین رابطه با مسئله تعیین وزرا صحبتی اونجا شده است که انشاءالله به وقتش بیان خواهد شد برای همین. خوب، بنابراین مردم تشکیلات میخوان، تشکیلات ها رو باید بیازماین در نشیب و فراز سیاست. اگه دیدن اینا سیاسی کارن دست رد به سینه‌شون بزنن، اگه دیدن نه سیاست کارن نه سیاسی کار، یعنی میخوان جامعه رو بر اساس اسلام اداره کنن و جامعه اداره شود، حتی اداره کنندم نه، میخواهند جامعه بر اساس اسلام اداره شود ولو اداره کنندگان جز به این تشکیلات نباشند. اینا باید مورد حمایت و تأیید و تشویق قرار بگیرن تا جامعه تکیگاه نیرومند داشته باشه و به جمع محوری برسه. ما باید به جمع محوری، به مرحله جمع محوری منتقل بشیم، هیچ چاره نداریم. به هر حال با آقای رجایی باز هم از طرف حزب اعلام شد که شما دستتون بازه، میتونید وزراتون رو با همون معیار خودتون انتخاب کنید ولو یه دونشون هم عضو حزب نباشن. در صورتی هم که از حزب همکاری بخواید، افراد بخواید، ما ایثار میکنیم و افراد رو در اختیار میگذاریم. واقعا میگم ایثار میکنیم ها. باور کنید که این آقای عباس پور خیلی کمک بودن ایشون برای ما تو حزب و ما داشت کارمون راه میافتاد در دو تا بخش که ایشون رفت وزیر شد. از وقتی رفت وزیر شد فقط شب خوابش میره تو جلسه شورا، آخر جلسه شورا، چون صبح تا شب باید کار بکنه. واقعا اونجا ایشون میاد خسته است، آخر جلسه که میشه دیگه بی اختیار ببینیم خوابید خوابش نمیشه. بنابراین ما ایثار کرده ایم، گفتیم بابا ایثار میکنیم، هیچ اصرار نداریم. من جدا خودم به ایشون گفتم که کمک اگر خواستید برادران متعهدن کمک کنن، اما اگر بتونید افرادی رو از غیر حزب انتخاب کنید ما کلی خوشحال تریم، برای اینکه این چند نفری را که حزب داد به اداره مملکت نتونست به این آسانی جاشون رو پر بکنه، چون کار اونقدر زیاده که نیروهای جدید که میان میرن سراغ کارهای جدید و بار اونو همچنان به دوش بعضی دوستان دیگه از خوبم کامل کشیده نمیشه. به هر حال قرار بر این است که ایشون از افراد منفرد، از سازمان‌های مختلف، حزب جمهوری اسلامی، مجاهدین انقلاب اسلامی، بچه‌های خط امام در دانشگاه و امثال اینها هر جا پیدا بشه عنصرهای خوب رو شناسایی کنند به عنوان وزیر و هر عنصر دیگر. فقط ما با ایشون یه شرط کردیم، گفتیم که این رأی و این حمایت روی یک یک از اونا حساب میشه، به حساب اینکه آقای رجایی است ما دیگه به هیچ وزیری رأی موافق نمیدیم. آقای رجایی رو دوست داریم، قبول داریم، بهش اطمینان داریم، رأی موافق کردیم. هر یک از وزرای شما باید یه آقای رجایی باشن، حالا یا یه خود کمتر، تا بتونیم به اونا رأی بدیم و حمایت کنیم. مجلس هم سفت و محکم سر این حرف وایساده. البته خود ایشون هم میگه من هم طبیعی است که دنبال هم فکرای خودم میگردم و جز با اونا هم نمیتونم کار بکنم. ایشون سخت طرفدار کابینه یک دست هستن، نه که یه دست داشته باشه، یعنی یه روال باشه، یک کابینه صد دست، یک دست، دست های کارش صدها ولی از نظر برخورد با مسائل یک رویه و یک دست. دعا میکنید و غیر از دعا عمل میکنید. عناصر خوب اگر سراغ دارید لطف کنید معرفی کنید، یا مستقیما به ایشون یا بدید به دفتر حزب، حزب به ایشون میده. هر جا عنصری را میشناسید لایق برای هر کاری معرفی کنید، چه خداتون باشه این عنصر چه دیگری از آشنایانتون. به خواست خدا مملکت داره میره رو خط امام. همچین یه دست. الله اکبر، الله به این مناسبت جا داره یک تذکر دیگه هم بدم. طبق اخبار متعددی که داریم درست در همین مقطع، مثل همه مقطع‌ها، درست در این مقطع که حالا داره یک دولت اصیل تشکیل میشه، دشمنان انقلاب، دشمنان خارجی انقلاب، ایادی داخلی اونها به شکل‌های مختلف در صددن که در گوشه و کنار مملکت آشوب درست کنن. همه شما متعهد هستید که با این آشوب‌ها خیلی متین و قوی و دقیق برخورد کنید و تاکتیک شما و شیوه عمل شما باید این باشه که جلوی آشوب رو بگیرید، یعنی کمک به گسترش آشوب نکنید، آشوب رو به هر قیمت شده در نطفه خفه کنید. این در خود تهران خواهد بود، در مناطق نسبتاً آسیب پذیرتر مثل آذربایجان، چه غربیش و چه شرقیش، گیلان، مازندران، فارس، خوزستان و لرستان و کردستان و کرمانشاهان و ایلام، در این مناطقی که و البته شاید بلوچستان ولی اونجا خیلی کمتر، اینجا بیشتر، در این مناطق آسیب پذیر ردپاهایی از این توطئه‌ها و آشوب‌ها و در خود تهران در کارخانجات، در جاهای دیگه، مقطع زمانی هم که براش گفته شده بیشتر دهه اول شهریوره، ولی من فکر میکنم خود او ردگم کردنه. من احتمال میدم مقطع زمانی همین دهه آخر مرداد باشه که ما در صدد تثبیت اوضاع ایران هستیم. همه چور قاطی پاتی هستش و البته زمینهای حمله نظامی هم از بیرون دارن فراهم میکنن، عناصری رو هم در مرزها مستقر میگویند کردن. ما از اینو هیچ نمیترسیم، فقط میخوایم آگاه باشیم. ولی ترس مرس یخدور، ما در برابر تمام این توطئه ها محکم ایستاده ایم و محکم خواهیم ایستاد، هیچ هم نگرانی نداریم. ولی میخوام بگم که آگاهانه برخورد کنیم با مسائل. انشاءالله ما شاید به زودی مقداری از این توطئه ها رو برملا خواهیم کرد. باز اینم بهتون بگم، اسنادی به دست اومده که این اسناد داره تکمیل میشه و بعد از تکمیل نشان خواهیم داد که توطئه نوار آیت بود یا توطئه جاهای دیگر بود. انشاءالله به یاری خدا این اسناد نوشته شده با خط و امضا در موقع خودش الان داره تکمیل میشه، نشان خواهیم داد که توطئه کجا هستش. عرض میشود که خداوند همچنان که همواره یارمون بوده، به شرط اینکه در خط او و در راه او باشیم، همچنان یار و هادی و حامیمون هستش. و اونهایی که در صدد منحرف کردن انقلاب عزیز اسلامیمون از مسیر اسلام راستین بودن، طبیعی است که باید خداوند اونها رو رسوا کنه، حالا دیر یا زود. قرآن جالب میگه، اگر آیه رو اشتباه نخونم امیدوارم حافظم مدد کنه، ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خيرا لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا كفرا. کافران چنان نپندارن که اگر ما به اونا مهلت میدیم فورا رسواشون نمی کنیم، این برای این است که اینها از این رهگذر به پیروزی و به سعادت و به خیری برای خودشون دست یافتن. نه، ما به اونا مهلت میدیم تا کفرشون و طغیانشون بیشتر شود و برای رسوا شدن کاملتر شوند، همچنین آماده شن برای رسوا شدن. در آیه دیگر میفرماد به ام لیله هم ان کیدی متین، من به اونها مهلت میدم. مهلت هایی که خدا میده یک نوع نقشه متقابل خداست در برابر نقشه کش ها، اینم خودش یه نقشه خداست که همچنین زود رسواشون نمی کنه، میذاره تا خوب مدارک رسوایی رو خودشون به دست خودشون بنویسند و امضا کنند و عناصر انقلاب هم اینها را در اختیار خطوط اصیل انقلاب میگذارد و خواهد گذاشت، بی خود معطل نباشند. عرض می شود به یاری خداوند امیدوار هستیم که همه، حتی آقای بنی سعد هم امیدواریم از دام این دام نهان و دام گستران با سلامت برهند و بتوانند همه نیروها در خط راستین انقلاب حرکت کنند و روزی برسیم که با صفوف یک دست و یک پارچه و فشرده با شتاب در خط سازندگیمون جلو بریم. بله برادر. به ایشون نصیحت باید کرد که طوری سخن نگویند که چنین بازتابی داشته باشه، چون بنده هم متقابلا پریشب در اون جلسه سخنرانی بالاخره دانشگاه امام صادق شد، نمیدونم توقفگاه اتوبوسران شرکت واحد شد، نمیدونم کدومش شد، در اون زمین چهارراه طالقانی مصدق، نمیدونم برادر آخرها اونجا بودید یا نبودید، آن شاید نبودید. اونجا یک سوالی به دستم رسید که چرا آقای بنی صدر هم مثل آقای بازرگان داره آیه یس میخونه. من در اونجا گفتم تا اونجا که من با آقای بنی سعد گفتگو داشتم، ایشون همیشه آیه های امید میخوندن. اگر آیه یأسی بوده من نشنیدم، ولی این پیام شما را به ایشون خواهم رسون که چرا شما آیه یأس میخونید. به هر حال ما بر طبق موازین اخلاقیمون با مسائل اینجور برخورد خواهیم کرد و برخورد کرده ایم. امیدواریم که بلا با اونها روشنشون کنید آقا، روشنشون کنید. البته اگر که میبینید که روشن شدنی نیستن، اون وقت که فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم، شما هم با فریاد بلندتر با درود بر رجایی به اونها پاسخ بدید. امام به حمدالله از مسائل با خبرند، برای اینکه ایشون مقید هستند بخشای مهم رادیو و تلویزیون رو ببینن، روزنامه ها رو ببینن و ملاقات های گوناگون رو در حد توانایی وقتیشون، به خصوص ملاقات هایی که خبر به ایشون میرسونه، بپذیرن، مدارک و دلایل رو بگیرن، هم از این طرف هم از اون طرف هم از طرف های سوم و چهارم. برابر این چطور ایشون با خبر نیستن؟ ایشون از خیلی چیزا با خبرن و به موقع هم مثل همیشه انشاءالله خداوند ایشون رو زنده و فعال برامون باقی بداره انشاءالله، تا بتوانن به موقع هم نقش امامتشون ایفا کنن. بله خواهر. چیو؟ ما بیانیه‌مون درباره آقای آیت تهیه کرده بودیم، آماده بود برای اینکه همون روزی که شبش امام صحبت کردن که رها کنید این بحثا را، اصلا داده شده بود به روزنامه که چاپ بشه، بلا حزب رسیدگیشو کرده، گروه رسیدگی بیانیه هم صادر کرده. دیدیم اگر همون روز این بیانیه بخواد منتشر بشه، در ممکنه واقعا نوعی کم توجهی به دستور امام و دعوت امام تلقی بشه. قرار شد که این بیانیه همینطور باشه. چند روز دیگه این مسئله تعیین دولت که تمام شد و یه مقدار این التهاب از بین بره، بیانیه منتشر خواهد شد. چی؟ در کجا؟ بله بله. میگید 500 نفر. ببینید، بگذارید که جامعه ما به حمدالله داره اینها رو ایزوله میکنه. دستور امام رو رعایت کنید. این دستور یک دستور رهبری است. ما الان میخوان با این حرفا ما رو به چی بکشونن؟ به یک نوع برخورد داخلی. این ادم اتفاقا این 500 تا رو اگر شما برید دنبال بکنید، گمان میکنم 550 تاشون مخالفین آقای بنی صدرن. از این 500 تا، یعنی هیچ کدام برای دلسوزی آقای بنی صدر این کارو نمیکنن. اینها کسانی هستند که میخوان از این آب گلالود ماهی بگیرن. بنابراین اگر برادر اون آقای بنی صدر در این زمینه اونطوری که ما انتظار داریم عمل نمیکنه، ما حداقل اونطور که اصولمون اقتضا میکنه عمل میکنه. میفرماید 500 تا، همینا هم هست. گزارشایی که از جای مختلف من دادن همینه. و اون شب که من رفتم اونجا گفتن که از اینا یه عده هستن و معمولا تا حالا این شبا که چند شب اخیر جلسات همون طالقانی مصدق رو اون زمین رو به هم زدن و ممکنه امشب که شما هستید اینا حساس‌تر عمل کنن. ولی نه، ما تا پایان سخنرانی و تا پایان بحثمون با اینکه مسئله آقای رجایی پیش اومد و من با صراحت از آقای رجایی دو بار یا سه بار یاد کردم و اون چه درباره ایشون میدونستم به خوبی گفتم، با این حال مثل این که اونجا این افراد زمینه‌ای برای این گونه حرفا پیدا نکردن. حالا بعد از رفتن من نمیدونم، اما تا وقتی بنده اونجا بودم و بعدش هم چند دقیقه نشسته بودم سوال میکردن اون پایین، چیزی پیش نیومد. بلا بله آقا شما اومدن؟ خیلی خوب. بلا ایک نداره، خوبه، جلسات ایشون که خیلی خوبه. مردم نه ها این آقا این خیلی بله آقا این نه اینقدر بی خودی مردم نه بفاید چند نفری عرض میشه بعد که خوبا انشاءالله برادر و خواهر انشاءالله به زودی مسائل روشن خواهد شد. شما همچنان پاک و پاکیزه، راست و صدیق، شجاع و قوی دل در راه خدا بمونید. خدا یار همتون خواهد بود. لطفا بفرمایید چرا در روز قدس از سازمان عمل دعوت نکرده بودید؟ من که نبودم در جریان دعوت، دیگه جزئیات کارا رو که ما عمل نمی کنیم. نمیدونم چرا نکرده بودن، باید میکردن، انصافش اینه که باید سازمان عمل هم دعوت. خوب خواستن که من با توجه به توضیحی در مورد دیالکتیک دادم، تضاد دیالکتیک را هم توضیح بدم. خوب من قبلا وعدشو دادم دیگه. چشم، درباره اشخاص سوال کردید که من معمولا هیچ وقت جواب نمیدم. اشخاص را از اعمالشون بشناسید نه از زبان اینان. از کابینه و افراد احتمالی اون صحبت کنید. ما که روشمون میدونید چجوریه، روش ما این است که مجلس وقتی تشکیل شد با یه اکثریتی از نمایندگانی که در همان خط آرمانهای مورد قبول ما، آرمانهای انقلابی اسلامی فکر میکنن و عمل میکنن، دیگه فکرمون راحت شد. حتی این برادرهای نمایندگان چند بار گفتن تو نمیخوای با ما دیدار داشته باشی؟ گفتم چرا؟ بعد از اینکه دولت معین شد که دیگه هیچ سوء تفسیری برای دیدارم با شما نباشه، با کمال میل امروز آماده بودن. بعضیشون میگفتن عرض میشود که انشاءالله دولت که معین شد، چون بله باز تفسیر میشه این برای اون وقت، دولت که معین شد با شما در خدمت بونیم. شما کافی هستید. به اونا گفتم روش ما اینه، شما کافی هستید. حالا هم آقای رجایی با یه درصد بالایی، نمیگم 100%، ولی با یه درصد واقعا خیلی بالایی در خط آرمان ما میاندیشن و عمل میکنن. دیگه ایشون و مجلس خودشون میدونن دیگه، من واقعا دیگه در جریان نیستم. فقط به ایشون کمک گفتیم بشه افرادی به ایشون معرفی بشن، ایشون هم خودشون آزاد انتخاب کنن، انتخاب با ایشون باشه و با مجلس، به شرط این که در راهشون انشاءالله کارشکنی نشه. این حرفیست که آقای رجایی خودشون مثل این که نقل کرده بودن. البته از نظر قانون اساسی رئیس جمهور روی یکی که وزرها میتونه نظر بده، از نظر قانون اساسی حق داره این کارو بکنه. شما در مصاحبه تلویزیونی در مورد آقای رجایی گفتید با اینکه ایشان از حزب نیستن ولی آدم خوبی هستن و من قبولش دارم. لطفاً بگویید منظورتون چه بود؟ منظورم این بود که اونایی که فکر میکردن حزب جمهوری اسلامی میزنه که یک کابینه حزبی سر کار بیاد، بفهمن که خیالشون باطل بود. ما تلاش میکردیم تا یه آدم مکتبی سر کار بیاد، میخواد عضو حزب باشه، میخواد عضو حزب نباشه. ما در تجربه مکتبی بودن خودمون را روز به روز انشاءالله بیشتر نشون خواهیم داد. چی میشه اینا چجوریه؟ شود که نوار سخنرانی امام در هنگام ملاقات با شورای عالی قضا سانسور شده است. گفته می شود که نوار سخنرانی امام در هنگام ملاقات با شورای عالی قضا سانسور شده است. مطلب سانسور شدن مربوط به آقای دکتر بنی‌صدر است. علت چیست؟ آیا این اتفاق نمی تواند برای آینده انقلاب که نیاز به ارتباط مستقیم رهبر و مردم دارد خطرناک باشد؟ نه، من نوار امام رو دقیقشون در موقع بحثشون درباره قضا چیزی در اون زمینه نگفتن، مگر همونی که گفته شد در باره اینکه رئیس جمهور از مردم هست، نمیدونم مجلس از مردم هست، اینا و الا مطلب سانسور شده ای من یادم نمیاد. اتفاقا من شب نوار رو گوش کردم، یادم نمیاد. خواستید کتابهای من در زمینه شناخت معرفی کنم و من باز غفلت کردم. اون برادرها و خواهرای اردوی دانشجویانم انجمن اسلامی هم نمیخواستن، ولی نمیرسن. خواستن که من چند دقیقه بعد از ده وقت بدم. متاسفانه من درست ساعت 6:30 قرار دارم. بعد از یک دقیقه از خدمت شما میرم. درست نیست فعلا، چند هفته آینده. آقای مطهری میفرماید کسانی که معتقد به دیالکتیک اسلامی هستند و اون را قبول دارند، نه اسلام را درست فهمیدن و نه دیالکتیک را. پس با صحبت شما چه می شود؟ این خیلی با هم فرق داره. اون چه ایشون میگن، یعنی اگر کسی بخواد ماتریالیست دیالکتیک رو با اسلام جمع کنه، این با دیالکتیک فرق داره. دیالکتیک گفتیم معنی خیلی وسیعی داره. اگر کسی بخواد ماتریالیست دیالکتیک رو با اسلام جمع کنه، نه اسلام را درست فهمیده و نه ماتریالیست دیالکتیک رو. خیلی خوب، این هم از این یه کمبرش داریم که کسی گره نکنه. خواستن وحدت در کثرت و کثرت در وحدت را توضیح بدم، این خیلی چیز پیچیده ای. اجازه بدید که بحث جداگانه. خب بوته حزب با توجه به فعالیت تبلیغاتی به چه صورت تعیین شده که چندین بار دیگه پرسیده شده؟ چرا این سوالات اینقدر تکرار میشه؟ گفته شد به این که این یک مقداری با پولهایی که افراد میپردازن، اعضا میپردازن، افراد میپردازن، با تبرعاتی که اشخاص میپردازن،
ما این تازه نیستش که ما فعالیت های اسلامی داریم با همین بودجه های آزاد. ما در طول این 30 سال اصلا همه فعالیت های اسلامی مون با همین بودجه های آزاد بوده، منتها چون هزینه حزب نسبتا سنگینه، حزب الان مقدار زیادی بدهکاره و بنابراین باید همه تلاش کنن تا این بدهیشو بتونه حزب بپردازه و فعالیتش ادامه بده. انشاءالله با کارهایی که داریم انجام میدیم و گسترش دامنه عضوگیری میتونیم ما یک سیستم مالی متکی به حق عضویت وجود بیاریم. حالا هم حتی حق عضویت ولی مقدارش نسبت به هزینه حزب اونقدر زیاد نیست. نه من وقت ندارم، منم بعدش کار دارم دیگه، چشونیم پس کردیم. آیا به نظر، خیلی متشکرم، آیا به نظر شما کسی که عضو یک گروه یا سازمان به حزب می شود در او عدم انتقاد پذیری و گروه گرایی و محدودیت انسان و خلاصه یک بودی شدن انسان و عدم آزادی افراد به وجود نمی آید؟ خواهش می کنم که این مسئله را به طور خلاصه ولی حتما تمنا می کنم جواب دهید. البته به حزب جمهوری اسلامی کاری ندارم. چرا کاری ندارم؟ اگر قرار شد باشه ممکنه این هم باشه. تا حزب چه معنی داشته باشه؟ اینجا براتون یک بار معنا کردم که حزب اگر به معنای تجمع و تشکل نیروهای مؤمن به یک ایدئولوژی و به آزادی و آزاداندیشی و آزاد عمل کردن و میدان آزاد تبادل اندیشه ها باشه، نه تنها ضد رشد و ضد آزادی نیست بلکه پشتوانه نیرومندی برای آزادی هست. این یک. دو، این اشتباه است، این خیال است که اگر احزاب نباشند مطلب تمامه. شما خودتون میدونید که گاهی احزاب نیستند اما باندها بر محور اشخاص هستند. این آقا، این چهره اجتماعی یه باند دورشه، اون چهره دیگر هم یه باند دورشه و چنون به همدیگر میتازن خیلی بدتر و بیرویه‌تر و بیقواره‌تر از مبارزه احزاب. برای اینکه احزاب اقلن توش تشکلی هست، تشکیلاتی هست، مسئولیتی هست، حساب و کتابی هست، اینا بی حساب و کتاب با هم میتازن. شما الان منهای احزاب چقدر از افراد دارید توی این شهر، از معمم و غیر معمم و سیاسی و غیر سیاسی، که هر کدام یک مشمرید و دوست و هوادار دارن دوروبر اونها حرکت میکنن و دیگران رو هم اصلا قبول ندارن. ما باید علاج رو در جای دیگر جستجو کنیم، در این که انسان را بتوانیم در خط سالم اندیشیدن و سالم عمل کردن قرار بدیم. و ما فکر میکنیم که حزب جمهوری اسلامی واقعا بر این اساس سالا کار کرده. همین حالا قبل از این که بیام در هیئت اجرایی صحبت میکردم، گفتم ببینید خط صحیح شورای مرکزی در رأی دادن به نامزد حزب برای نخست وزیری چقدر زود اثر خودش را داره نشون میده. شورای مرکزی، چون اون روز براتون نقل کردم که چون آقای فارسی مطرح نبودن در جلسه شورای مرکزی میان نامزدهای دیگر بحث بود و در میان نامزدهای دیگر آقای رجایی که عضو حزب نیستن ولی معیارهاشون از دید اکثریت اعضای شورا در اولویت قرار داشت 40 امتیاز آوردن و آقای میر سلیم که عضو شورای مرکزی هستند 25 امتیاز. و از این چی میفهمید شما؟ میفهمید که اساس در حزب بر چیه؟ بست فکر کردن و گروه گرایی و تعصب و خودمحوری، یا اساس بر معیار اندیشی و این که کیا درشون معیارها بیشتر فراهمه؟ کدوم نشون میده این حرکت ما؟ همون اول میدونه که اینا اعلام کردیم ما دیگه، قبل از این بود که اصلا صحبت کابینه ای از طرف مجلس مطرح باشه. اون وقتا هنوزم صحبت بود که شورای انقلاب نخست وزیر شاید تعیین کنه. و میبینید که چطور در این خط صحیح اصولی مکتبی هم حرکت پیش میره و امیدوار هستیم که به نتیجه خیلی خوبی هم برسه انشاءالله. یک سوال از شما بکنم، خواهرها جدا جواب بدن، برادرها جدا، میخوام ببینیم نظر این دو گروه چیه. خواهرها بگن که اون خواهرهای اون طرف هم شرکت کنن در جواب، خواهرها بگن که برداشتتون یعنی اون جنبندیتون، اون تأثیری که گزارش دیشب آقای رجایی در ذهن و ضمیر و اندیشه شما گذاشته چی بوده، مثبت بوده یا منفی؟ خواهرهای اون طرف مثبت. خب برادرها بگن شما تأثیری که گزارش دادن دیشب برادرمون آقای رجایی در روحیه و ضمیر و وجدان شما گذاشت چی بوده؟ نه نسبت به خودشون رو بگم چی بوده؟ مثبت بود. ها؟ یعنی شما تو مردم هم همینطور یافتید؟ یعنی در محیطاتون؟ ببینید من این رو میخوام برادرها و خواهرای عزیز، من میخوام اینجا با هم این پیمان را مرتب محکم کنیم. ما اگر جد در خط حق پرستی حرکت کنیم، اگر همه چیز را هم ببریم باخته ایم. اگر جد در خط حق پرستی حرکت کنیم، اگر تمام مواضع را هم بگیریم و ببریم باخته ایم. برای اینکه فرض این است ما تلاش نمی کردیم که به قدرت برسیم، ما تلاش می کردیم که حاکمیت حق رو برقرار کنیم، این که حاکمیت باطل. و من امیدوار هستم که این جریان هایی که هست در طول این مدت در رابطه با انتخاب ها، نامزد کردن ها، رأی دادن ها، قدرت ها عمل کرده، بتوانه به یاری خداوند به یک جمع‌بندی برسه که ببینید ما درست کل حزب را در این جهت میابیم. البته همراه با این کل گاهی تخلفاتم هست، تعصباتم گاهی از اشخاص هست، کارهای بیرویم گاهی هست، چیزایی که شنیدید و خوندید که ما مکرر اینا را تقبیح کردیم، انتقاد کردیم، از حزب انتقاد کردیم، آمدیم گفتیم چرا اینطوره، چرا اونجا اینطور گفته شده، چرا اینجا رفتن فلان اعلامیه رو کندن. اینا رو از موقع اولین انتخابات تا حالا، قبل از انتخابات، بعد از انتخابات ها گفته ایم. نمیگم پاک مطلق و حق مطلقه، ولی میگم خط به سمت حق پیش رفتنه و به سمت پاکی و به سمت اهداف و آرمان های اصیل. توصیه من این است که تمام تلاشمون رو به کار بریم که از این خط منحرف نشیم. گاهی عجله ها، ترس ها، نگرانی ها، دست پاچگی ها، موضع طلبی ها، قدرت طلبی ها سبب نشود که این مجموعه از این خط منحرف شود. ما گفتیم که آقای رجایی سر کار بیاد، به ایشون خواهیم گفت آقا شما در رابطه با وزرا کاملا دستت بازه، با اینکه نقش رأی نمایندگان عضو حزب در مجلس بیشک میدونید نقش موثری در کارهای مجلسی، دیگه این که دیگه همه میگن، فکر میکنم این دیگه دوست و دشمنی میگن. خب با اینها ببینید از آقای رجایی شنیدید دیشب، بازم خواهید شنید مفصلترش رو، که ایشون باید یه بار گزارش بدن که آیا اصولا حزب به ایشون گفته است آقا شما فلان کس رو وزیر کنید یا معاون کنید؟ ابدا. بهش گفته آقا معیارات رو قبول داریم، خودتم قبول داریم، تمام شد دیگه، برو خودت انتخاب کن، هر وقت کمک خواستی ما حاضریم برای کمک کردن. حزب به این معنا من امیدوارم مجمعی باشد و میدانی و محیطی برای رشد پاکی ها و پاکی خواستن ها و حق ها و حق پرستی ها انشاءالله. و این حرفارم باید تو عمل نشون داد، بلا همه حرفشو میزنم. آیا وزیر دفاع کابینه آقای رجایی برادر فارسی و وزیر کشور برادر میرسلیم پیشنهاد داده که آقای بنی صدر مخالفت کنند و کسی دیگری؟ نه آقای فارسی رو که از همون اول دیشب هم که گفتن ایشون، گفتن اون سه نفر یعنی آقای فارسی و آقای غرضی و آقای خلخالی، گفته بودن من به هیچ وجه نمیتونم. آقای فارسی که ایشون در سخنرانی گفتن یه اتاق هم نمیتونه اداره کنه. بنابراین عرض میشود که شنیدید آباد دیگه داره که چون نشنیدید؟ چه؟ این رو ایشون علناً در سخنرانیشو گفتن، تو روزنامه هم پخشش کردن، یکی ایشون گفته در سخنرانی کجا بود؟ مهدیه تهران. در سخنرانی ظاهراً اونجا بود ها؟ ها؟ کجا بود؟ نه یا مهدیه تهران، حالا یکی از سه جا، یا مهدیه تهران یا کوچه باغ سپهسالار یا مسجد جواد، توی که از این سخنرانی بوده، برای که همون دو تا سوال شده که لطفاً نظرتون را در مورد جواب آقای بنی سعد به نامه سازمان انقلاب اسلامی و همچنین مسئله که گفتن کابینه معرفی شده مجلس اسلامی به تصمیم نرسیده بفرمایید. شما را به خدا بگویید چه وقتی این نزاع‌ها تمام می‌شود؟ این جمله آخر نشانه سوز دل نویسنده است که واقعا همه از این وضع ناراحت هستند، ما هم ناراحت هستیم و چاره هم نداریم جز این که اشخاص را با معیارهای حق دوست داشته باشیم، نه معیارهای حق رو فدای اشخاص کنیم. من جواب آقای بنی صدر رو یه مقدار تونستم بخونم، همش رو نخوندم تا بتونم دربارش نظر بدم، ولی اجمالا باید یک یک بندهای اون نامه رو با جوابهاش در یه جلسه مطرح کرد تا بشه دربارش نظر داد و یک نظر کلی نه درباره اصل نامه و نه درباره جواب او ندارم. اصل نامه رو خوندم. نظر شما درباره کابینه آقای رجایی چیست؟ من که نظرم مکرر عرض کردم، یک کابینه ایست انشاءالله یه دست، تقریبا یه دست، اگه نگم 100%، با یه درصد بالایی. این سال دوم دیدم متاسفانه از وقت اون موقع که من برداشتم اون اولش نگاه کردم ندیدم که اون دویومی یه بحثی مربوط به بحث ما. انشاءالله شاید در هفته آینده بپرسید جواب. چشم. همون سواله. شما آینده کابینه و دولت آقای رجایی و درگیری این دولت با آقای بنی سعد و اطرافیان او را چگونه میبینید؟ من اینطور میبینم، همونطور که برادرم آقای رجایی دیشب گفتن، من اینطور میبینم که ماها سعی میکنیم یک نیروی بشیم در خط عمل مثبت سازنده در خدمت به خلق برای رضای خدا و فکر میکنم با اگر به یاری خدا همه اینها، همه ما موفق بشیم این کار رو بکنیم، زمینه این بازی ها رو تا اندازه زیادی از بین برده ایم. به همه شما همین توصیه رو میکنم و این شعار باید شعار این مقطع جدید باشه. این شعار در مقطع قدیم هم بود ها، ولی در این مقطع جدید باید شعار اول باشه و روش همه کار بکنیم. ما این حرف را نمیدونیم، ما این دولتمونه، میخواییم با هم کاری او و با رهبری این دولت از نظر مدیریت، رهبری کل انقلاب با امام، از نظر مدیریت اجرایی با دولت، از نظر طرح و قوانین با مجلس، ما میخواییم از نظر کارهای قضایی و امنیت هم که با قوه قضاییه، ما میخواییم با این رهبری اینها، این مجموعه و مدیریت دولت در امور اجرایی کار بکنیم، کار سازنده‌ای که توش انسان خودش هم ساخته بشه و به نیازهای مبرم این مردم پاسخ داده بشه، گوشمونم به این حرفا بدهکار نیست. من گمان میکنم اگر مدتی این کارو بکنیم، زمینه بسیاری از این چیزها خود به خود از بین میره و حتی مایوس هم نیستم که خیلی ها که الان سرشون به این حرفا گرمه ببینن صرف نمی کنه بیان تو میدون عمل انشاءالله.